حاضر داس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
یکی از تقاضاهایی که در قرآن کریم ناظر به روز قیامت است، تقاضایی است که اهل جهنم از اهل بهشت دارند و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، در روز قیامت اصحاب آتش اصحاب جهنم از اصحاب بهشت درخواست میکنند که ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم الله. به اهل بهشت میگن که شما یه مقدار آب به ما بدید، افاضه کنید بر ما آب، یا از اون رزق و روزی که خداوند در بهشت برای شما داده یه اندکی از اون رزقتون به ما هم بدید. افاضه یعنی دادن از بالا، یعنی اعطای از بالا. معلوم میشه که بهشتیان در رتبه بالا هستن، به لحاظ مکانی هم اگر فرض کنیم که البته فرض درستی نیست، در بالا هستند و اهل جهنم در پایین. اینها از پایین تقاضا میکنن که یه مقدار برای ما آب بفرستید یا از رزقی که خدا به شما داده. قالو، اهل بهشت در جواب میگن که ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند متعال آب در بهشت رو و نعمتهای بهشتی رو بر کافرین حرام کرده. ما دو تا تحریم داریم، یه تحریم شرعی داریم، تشریعی داریم، یه تحریم تکوینی داریم. تحریم تشریعی موطنش عالم دنیاست، همونیست که دین آورده، احکام الهی که آمده فرموده این حرام است، این واجب. این تحریم هایی که در شریعت آمده، مثلا شرب خمر، شراب حرامه، این تحریم تشریعیه. معنای تحریم تشریعی این استش که این حرمتی قانونه، منتها میشه برخلافش عمل کرد. یعنی یه نفر شراب بخوره، اگر یه نفر شراب خورد واقعا این شراب رو خورده، همون مزه رو و همون خاصیت رو این شراب براش داره. اما تحریم تکوینی به این معناست که این فرد اصولا نمیتونه اینو میل بکنه بخوره، یا اگر بخوره اون خاصیت و اثرش رو برای این فردی که براش حرام شده نداره. نه این که در واقع اگر بخوره همون خاصیت رو داره. این تحریم، تحریم تکوینی هستش. میفرماید که اگر ما از این آبم به شما بدیم، این آب دیگه برای شما آب نمیشه، یعنی اون گوارایی رو نداره، اون رفعتش رو نداره، این آب دوباره میشه همون زقوم. دو تا مثال براتون بزنم این تحریم تکوینی معناش روشن میشه. قرآن کریم میفرماید که ما حضرت موسی رو که برای فرعون فرستادیم چند تا معجزه بهش دادیم و به حضرت موسی گفتیم که هر وقت خواستی این معجزه رو انجام بدی به اونها اعلام کن، به فرعون و فرعونیان اعلام کن که در فلان زمان فلان اتفاق در مصر میفته، اگر ایمان بیارید برطرف میشه، نیارید برطرف نمیشه. 9 تا معجزه داره حضرت موسی در قرآن کریم. یکی از معجزاتش اینه که به فرعونیان گفت اگر در فلان روز ایمان نیارید همه آبهای مصر برای شما میشه خون، خون میشه، شما باید خون بخورید، آب دیگه وجود نداره. اینا ایمان نیاوردن، قرآن کریم میفرماید در همون زمان این رود نیل براشون شد خون، چاهای آب براشون شد خون. این آب که از چاه میکشیدن خون بود، نمیتونستن بخورن. چاهایی که در خانه های سبتیا بود، بنی اسرائیلی بود، اونا در بود که مینداختن آب بود. این قبطیا فرعونیا میمدن تو خونه اونها میگفتن ما از چاه شما آب بکشیم، میگفتن عیبی نداره، دلبو مینداختن بر اونها خون بود. اونا دلبو مینداختن خون در میآوردن، سبتیا لحظه بعد دقیقه بعد دلب رو مینداختن آب در میآوردن. فرعونیا گفتن که خیلی خوب، شما خودتون آب رو از چاه بکشید بدید دست ما میل بکنیم. روایات متعددی داریم، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه. و این سبتی ها ظرف آب رو چون تحت حکومت قبطی ها بودن، ظرف آب رو میدادن دست به صلاح اون قبطی ها، اون فرعونی ها، همین که دستشون میرسید میخورد میشودن خون. این میشه تحریم تکوینی. یه مثال دیگرش حوض کوثره. در روایات داریم که این حوض کوثر جامهای متعددی در کنارش هست، یک نهریست که از عرش خدا جاری می شود و در بهشت جریان پیدا می کند. حالا ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، کاری نداریم. نهریست، جام کوثر هستش. در روایات داریم، روایات معتبر داریم که هر مؤمنی، هر شیعه‌ای که یه ظرفی از این کوثر بر می داره می خوره، این لذت این آب، لذت این جام، بهجتی که براش میاره، کمالی که براش میاره، متناسب با اون ولایتشه، اون ایمانشه. یه نهره، اما سلمان که از این نهر میخوره یه لذت و کمال براش داره، یه مؤمن معمولی، شیعه معمولی میخوره، یه دونه ابوذر که میخوره یه کمالی براش داره، یه اثری براش داره. اینها در واقع واقعیت‌های تکوینیست. رازش هم در اینه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که من دو چیز رو در میان شما باقی می‌گذارم به امانت: ثقل اکبر که قرآن است، ثقل اصغر که اهل بیت من هستن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. باطن قرآن و باطن اهل بیت من یکیه، اینا از هم جدا نمیشن، اینا یه وجودن و با دو چهره. این حقیقت واحد که یه جلوش اهل بیت من است، یه جلوش قرآن هست، اینا بر من در حوض کوثر وارد میشن. چرا گفت حوض کوثر؟ نفرمود بر من وارد میشن. میخواد بگه که باطن قرآن و باطن اهل بیت عصمت و طهارت همون حوض کوثره. یعنی تجسم بهشتی باطن قرآن و باطن اهل بیت میشه همون حوض کوثر. چون مؤمنین در دنیا بهرشون از باطن اهل بیت و باطن قرآن یکسان نیست. هر کسی یه بهره الان از ولایت داره، یه بهره از باطن قرآن داره. درسته همه شیعه هستیم، همه مؤمن هستیم، اما درجات ولایت مداری متعدده، درجات بهرمندی از باطن قرآن متعدده. چون شیعیان در دنیا بهرشون از باطن ولایت و قرآن متفاوته، این تفاوت در دنیا در آخرت میشه به این شکل که جامو که از کوثر برمیداره متناسب با همون بهره ایست که در دنیا از ولایت داشته. اینا میشه رابطه تکوینی که بین حوادث روز قیامت بهشت و اونچه که در دنیا هست اتفاق میفته. حالا قرآن میفرماید که این بهشتی ها میگن که ما حرف نداریم یه جامی از آب به شما بدیم، اما اگه بیاد دست شما دیگه آب نیست، غذایی که به شما بدیم دیگه غذا نیست، میشه آتش و میشه زقوم و امثال اینها. آیه بعد آیه 8 سوره تحریمه: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای کسانی که ایمان آوردید همتون توبه کنید به درگاه خداوند متعال، توبه نصوح. توبه در قرآن کریم غایتش ذکر شده ولی مبدأش ذکر نشده. قرآن نمیگه از چی توبه کنید، میگه به سوی کی توبه کنید، به سوی خدا. یعنی همیشه شما در قرآن کریم الا دارید در توبه، من ندارید. نمیگه از چی توبه کنید، به چی بروید، میگه توبو الالله، به سوی خداوند متعال. علت این که من در توبه ذکر نشده در قرآن، معناش اینه که همه احتیاج به توبه دارن. هر کسی در هر مرتبه از ایمان که هست باید از اون مرتبه هجرت کنه به مرتبه بالاتر. اگر گرفتار گناهان کبیره است باید توبه کنه بره به سمت در واقع ترک گناهان کبیره. اگر گرفتار صغائر، توبهش میشه از صغائر. اگر به عدالت رسیده، گناه کبیره و صغیره نداره، توبهش میشه مرتبه بالاتر. از مکروهات، ترک مستحبات، غفلت و شما برو تا آخر. به همین خاطر قرآن کریم من ذکر نکرده که فکر نکنن فقط یه عده محتاج توبه هستن، فقط گناهکاران محتاج توبه هستن. اینجا فرموده یک کسانی که ایمان آورده اید توبو الالله، تو هر مرتبه از ایمان که هستی توبه کنید، به درگاه خدا به مرتبه بالاتر برسید. اسا رب بکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، خداوند متعال سیئات شما یعنی لغزش های شما رو می آمرزه، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما را داخل در بهشت هایی می کند که انهار ازش جاریست. یوم لا یخزی الله النبی، روز قیامت روزیست که خداوند متعال نبیش را خار نمی کند. این بخش آیه اخیر آیه در واقع مورد بحث ماست، موضوع بحث ماست. صدر آیه مرتبطه، اما به خاطر اینکه فرصت کمه فقط ذیل آیه رو میخونم. والذین آمنوا معه، اون کسانی که هم اینان ایمان آوردن هم مع رسول هستن، همراه نبی هستن، خب یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. از خدا تقاضا میکنن. تا حالا تقاضاهای جهنمی ها رو خوندیم در جلسات قبل، اینجا تقاضای اهل بهشته. اهل بهشت به پروردگار عالم عرض میکنن که خدا یا نور ما رو کامل کن، یعنی درجات ما رو در بهشت کامل کن. الان داخل در بهشتن، از رحمت الهی در بهشت بهره میبرن، ولی میگن خدا یا این ناقصه، اتمم لنا نورنا، نور ما رو کامل کن، یعنی ایمان ما رو کامل کن، عمل صالح ما رو کامل کن، واغفر لنا، اون گناهانی که الان آثارش در نامه اعمال ما هست و الان مقامات ما رو در بهشت مکدر کرده، اونا رو هم از بین ببر. قرآن می‌فرماید که این دعای اینا مستجاب میشه، این مؤمنین در روز قیامت ایمانشون کامل میشه، عملشون کامل میشه، به درجات عالی تر میرسن، فراتر از اونی که داشتن، فراتر از ایمانشون تو دنیا عمل صالحشون. منتها شرطش اینه که یک، ایمان داشته باشن، دو، مع رسول باشن. مع رسول غیر از ایمانه، یعنی یاور رسول باشن، یاور نبی باشن، غیر از ایمان به قرآن و ایمان به رسول هستش. یعنی اون اهداف عالیه رسول رو، اون در واقع هدف نهایی رسول رو در مسیرش حرکت بکنن، در راه تحقق او کوشش بکنن. صرف ایمان کافی نیست. اگه ایمان داشته باشن این اتمم لنا نورنا براشون نیست. اگر مع رسول بودن، یاور رسول بودن، اونها اتمم لنا نورنا براشون مستجاب می شود. رسول ما، رسول مسلمانان در عصر بعثت پیامبر اکرم بود، رسول مسلمانان در عصر وجود مقدس امیرالمومنین امیرالمومنینه، در عصر سیدالشهدا سیدالشهداست، در عصر حاضر که تحت ولایت و امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، همراهی با حضرت حجت هستش. اونا که به خدا ایمان دارن، مع الحجه هستن، با امام زمان هستن، یاور امام زمان هستن، اونا فردا قیامت دعاشون مستجاب، اتمم لنا نورنا براشون محقق می شود. خب باید ببینیم که امام زمان علیه السلام الان هدفش چیه، آرمانش چیه، خواستش چیه، چی کار بکنم با حضرتم، چی کار بکنم یاور حضرتم، چی کار بکنم سرباز حضرت، این معیت محقق میشه. اگر این محقق شد، اون اتمم لنا نورنا هم هستش. آیه آخر اینه، آیه آخر سوره تور آیه 21، والذین آمنوا، گروهی که ایمان آوردن، و تبعت هم ذریت هم به ایمان، الحق نابه هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمله هم من شای کل امرئن به ما کسب رهین. این آیه می فرماید که گروهی از مؤمنان رو که ما در بهشت قرار می دهیم از خدا تقاضا نمی کنن، اما یه چیزی تو دلشون هست، اون تقاضا رو بر زبان جاری نمی کنن. تقاضاشون اینه که ذریهشون، فرزندانشون که یه ایمان داشتن ولی ایمانشون ناقص بوده، الان تو مراتب مادون بهشت هستن، اون عقیده و اون خواسته قلبیشون اینه که خداوند متعال اونها رو هم به اینها ملحق کنه، یعنی ذریه رو از اون درجه پایین بیاره به درجه بالایی که این پدر و مادر هستن، این پدر هستن. قرآن میگه ما این کار رو براشون میکنیم، بر زبان جاری نمیکنن. میگه والذین آمنو، اون گروهی از مؤمنانی که ایمان حقیقی دارن، و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، یه ذریه‌ای دارن، اون ذریه ایمانی داره، ایمان کمی داره، نمیتونه به مدارج متوسط و عالی بهش برسه، مراتب مادونه. اما این پدران اینا این آرزو رو دارن، میگه الحق نابهم ذریتهم، ما ذریه اینها رو به این مؤمنین در بهش ملحق میکنیم، دلشون روشن بشه، چشمشون روشن بشه. و ما علتناهم من عملهم من شی، اصلا از مقام این پدران هم کم نمی کنیم، از پدران چیزی کم نمی کنیم، ذریه رو میاریم بالا، به پدرانشون ملحق می کنیم. اینم آیه آخر. حالا عصر عاشورا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. اصحاب رفتن دونه دونه به شهادت رسیدن، هر کی هم به شهادت می رسید حضرت بالا سرش می رفت و پیکر مبارکش رو می آورد در خیمه قرار می داد. نفر بعدی همینطور. نوبت به اهل بیت رسید، بنی هاشم رسید، بنی هاشم هم همینطور دونه دونه به شهادت می رسیدن، حضرت پیکر مبارکشون رو می برد در خیمه قرار می داد، غیر از حضرت عباس علیه السلام. حضرت عباس رو دیگه سید الشهدا نبرد تو خیمه. چرا؟ چون عباس باید برجسته بماند، عباس باید یه بارگاه، عباس باید یک بارگاه و قبه مستقل داشته باشه. اگه حضرت ابوالفضل رو میبرد تو خیمه قرار میداد، همونجا هم در کنار سید و شهدا پیکر مبارکشون دفن میشد، دیگه در سایه سید و شهدا بود، این عظمت رو پیدا نمیکرد، این اثرگذاری رو حضرت ابوالفضل پیدا نمیکرد، باید باب الحوائج باشه. به همین خاطر امام سجاد علیه السلام هم که اومد حضرت ابوالفضل رو دفن میکنه، همونجا دفن کرد، نبرد کنار علی اکبر قرار بده، باید بین الحرمین ساخته میشد، تعریف میشد که عباس باید باشه، که بشه الگو، بشه اسوه مردانگی، بشه اسوه جهاد، بشه اسوه اخلاص، بشه باب الحوائج، بشه اسوه تسلیم در برابر امام. به همین خاطر حضرت عباس رو نبرد در کنار اونها، که حضرت عباس مستقل بماند تا روز قیامت و قبله دلهای آزادگان جهان باشه. خب اینم گذشت، نوبت سید الشهدا رسید. لباس فاخر در تنش بود، خیلی لباس قیمتی داشت سید الشهدا، عمامه قیمتی، لباس قیمتی. موقعی که دیگه نوبت به خودش شد، خواست بره به جنگه، اومد داخل خیمه، خواهرم، همسرم، یه لباس کهنه برام بیارید، پیراهن و شلوار کهنه آوردن، حضرت دو سه جاشم پاره کردن، تنشون کردن زیر لباس فاخر، خداحافظی کردن، رفتن میدان. قرار این بود که دقایقی می جنگید، بعد بر می گشت نزدیک خیمه ها، می گو لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی حسین هنوز زنده است، یعنی بچه ها فعلا
نه هستم. فعلا بی پناه نشدید. دوباره میرفت میجنگید دقایقی، دوباره برمیگشت، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی من هنوز هستم. عبدالله ابن عمار میگه من جنگ های زیادی دیدم، دلاورهای زیادی دیدم، دلاوری ها دیدم، اما حسین اون روز چیز دیگری بود. گفت تنها بود، چند هزار نفر در مقابلش بودن، احاطش کرده بودن، زن و بچهش ناله می کردن، همه اصحابش به شهادت رسیده بودن، اما من دلاوری به شجاعت حسین ندیدم. میگه حسین خیلی آرام بود موقع جنگ، خیلی وزین بود، خیلی متین بود، خیلی شجاع بود. میگه به هر سمت لشکر که حمله میکرد تعدادی رو بر زمین میریخت، مابقی تعبیر عبدالله ابن عمار مثل بزغاله فرار میکردن. یه بار به میمنه میزد فرار میکردن، یه بار به میسره میزد فرار میکردن، یه بار به قلب دشمن میزد فرار میکردن. عمر ابن سعد فریاد زد گفت نانجیبا این چه جور جنگیه، دارید با کی دارید میجنگید؟ این فرزند علی ابن ابی طالب، اینجوری باش به جنگی تا شب همتون کشته میشید. گفتن چه کنیم؟ گفت چی، محاصرش کنید، از همه طرف حمله کنید، هر چی داره بزنه سمت حسین. جراحات شدیدی برداشت، گرمای شدید، فعالیت زیاد، داغدار بودن، جراحت شدید، رمق از حسین گرفت. اومد برای وداعی آخر. زینبم، ام کلثوم، سکینه جان، علیکن من السلام، فهمیدم که وداع آخره. دخترش به سید شهدا عرض کرد که یا ابا استسلمت للموت، آیا تو خودتو تسلیم مرگ کردی؟ گفت دخترم چه کنم، راهی برام نموند. ما رو به کی میسپاری؟ شما رو به خدا میسپارم. دخترانم، عزیزانم، صورت نخراشید، شیون نکنید، دشمن شاد نکنید. رفت. منتظر بودن لا حول ولا قوت الا بشنون شیهه اسب سید و شهدا رو. زن و بچه تا دیدن سید و شهدا نیست قتلگاهه، دویدن به سمت حسین در قتلگاه. در زیارت ناحیه داریم، خرجن من الخدور ناشرات شعور، زنان از خیمه ها بیرون ریختن، موها پریشان بود. علالخدود لاتمات، بر صورت و سر می زدن، للوجوه سافرات، نقاب ها رو کنار زده بودن. و بعد العز مزللات، زنانی که تا دیروز با عزت در اوج عزت بودن با خاری و ذلت بودن، همه از هم سرعت می گرفتن به سمت کربلا. حمله کردن خیمه ها رو، آتش زدن، زن و بچه فرار کردن. شنیدین همه اینها رو؟ شب شد، کار زینب شروع شد. زینب دو تا رسالت داره، یکی این که باید از امام حاضر و زندش نگهداری بکنه و محافظت بکنه، نگران اونه، یکی نگران زن و بچه تو خیمه هاست، باید اونا رو آرام بکنه. تقدیر زینب هم این بوده که همیشه نگران امامش باشه. یه زمانی نگران علی تو کوفه بود، نکنه شبا خوارجه. یه زمانی نگران حسن بود، یه زمان نگران حسین بود، الان نگران به هر زحمتی بود بچه ها رو جمع کرد، زنها رو جمع کرد، تو خیمه‌ای نیم سوخته جا داد، آرامشون کرد، بچه ها خوابیدن. اومد بیرون یه نیزه شکسته برداشت، شروع کرد دور خیمه قدم میزد نگهبان. کار عباس و حسینی که دیشب و زینب امشب نخوابید، نگهبانی میداد. نیمه شب شد، موقع مناجات شد، اهل بیت با مناجات زنده. موقع نماز شب شد، زینب میخواد مناجات بکنه، نمیدونم چه مناجاتی بود، شاید مناجات علی در مسجد کوفه بود. مولای یا مولای، انت الرب و انا العبد و هل یرحم العبد الا خدایا، زینب عبد تو، مولای یا مولای، انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. خدایا زینب ذلیل تو، مولای یا مولای، انت المعافی و انا المبتلا، تو عافیت دهنده ای و من گرفتار. میخواد نماز شب بخونه، پاشد نماز شب بخونه، دید پاش رمق نداره، نشست رو زمین. نشست نماز شب خوند، دید یه سیاهی داره از دور میاد. میدونید اهل بیت یکی از مقاماتشون این استش که بدل ایجاد میکنن، بدل خودشونو میفرستن برای کارهایی. زینب دید یه شبحی داره از دور میاد، گفت ای سیاهی کیستی؟ هر جا هستی او آیستاد، دید گوش نمیده، داره میاد جلو. گفت سیاهی کیستی؟ کی هستی؟ به خدا من این بچه ها رو به سختی خوابوندم. دید اعتنا نمی کنه، داره میاد نزدیک، دستشو برد بالا، گفت سیاهی به خدا نفرین میکنه. تا گفت نفرین میکنم، اون سیاهی وایساد، دید صدای آشنایی میاد، گفت زینبم، من بابات علیم. اومدم امشب جای تو، من نگهبانی بدم.